العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در حدیث معراج بود، در سال پایان سال پیامبر اعظم و در آستانه 28 صفر سخنان خدای تبارک و تعالی رو در شب معراج به پیامبرش در اینجا مطرح میکردیم. عرضم کردیم هم تو منابع متعدد آمده، همین کتابی که یکی از عزیزان نوشته راهیان کوی دوست شرح این حدیث هست که حضرت های مصباح نوشتند و شرح هم کردند و اجمالاً هم به بعضی از مطالبش پرداختند، ایشون کل حدیث رو در اونجا آورده. در حدیث معراج دیشب عرض کردیم خدا از پیامبرش سوال کرد یا رب ای الاعمال افضل، خدا فرمود التوکل علی، بالاترین ارزش تو زندگی انسان‌ها اینه که تکیه‌گاهشون خدا باشه. امشب این فراز رو میخوام عرض کنم. خدا به پیامبرش فرمود وجبت محبتی للمتحابین فی و للمتقاطعین فی. پیامبر من محبت و دوستیمو برای چند تا گروه واجب و لازم کردم. البته این وجوب شرعی نیست، تکلیفی نیست، چون در خدا تکلیف معنا نداره. وجبت محبتی یعنی من محبت و دوستی خودم رو، چتر محبتم رو شامل چند تا گروه میکنه. اینا کیا هستند؟ قبل از آنه که من اینا رو معرفی کنم عرض کنم موضوع محبت الهی در روایات و آیات خیلی مورد تأکید قرار گرفت. هم اهل بیت عصمت و طهارت تأکید فراوان داشتن، هم خود آیات قرآن نسبت به محبت و دوستی خدا سفارش فراوان دارد. اینی که انسان ایمان به خدا پیشش محبوب باشه، گناه پیشش مبغوض باشه. اگه کسی میخواد بفهم آدم خوبیست یا نه، یه وسیله سنجشش همینه، ببینه ایمان و اعتقاد چقدر پیشش محبوبه، گناه و فسق و معصیت چقدر پیشش مبغوزه. حالا یه وقت ببینید دو تا بحثه، یه وقت کسی گناه میکنه ولی ناراحته، بدش میاد از گناه، حالا دستش به گناه آلوده میشه. اما یه وقت نه، کسی گناه میکنه کیفم میکنه، لذتم میبره، خوشحالم میشه. دو تا بحث است، اینی که گناه پیش انسان مبغوض باشه و یکی این که گناه انسان انجام بده. یکی نماز میخوانه ولی با سختی با سنگینی، نماز پیشش محبوب نیست. اما یکی نماز پیشش محبوبه، واقعا اگه یه نماز جماعتش تکشه اعصابش خورده، اگه یه روز نتونه مثلا نماز اول وقت بخونه به هم ریخته است، اگه یه نمازش قضا بشه یه روز صبح خواب بمونه ناراحته. شما سوره حجرات نگاه کنید، این وسیله سنجش رو خدا اونجا فرموده، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. آقا هر مؤمنی میخواد خودشو بسنجه، این آیه وسیله سنجش. خدا ایمان رو فطرتاً در دل مردم محبوب قرار داده، سه چیزم مبغوض قرار داده، یکی کفر، یکی فسق، یکی معصیت. حالا شاید فسق به معنای گناه آشکار باشه ولی عصیان اعم باشه. اگر نگاه کن به دل خودت، دیدی از ایمان خوشت میاد، از این سه تا بدت میاد، از کفر و از فسق و یعنی گناه آشکار و از عصیان تو آدم خوبی هستی، تو مطابق فطرتت عمل میکنی. خدا میگه ما بشر رو که آفریدیم ذاتاً در وجودش حب به ایمان قرار دادیم و کراهت کفر و فسق و عصیان. اما اگه دیدی نه، گناه پیشت محبوبه و ایمان پیشت مبغوز، العیاذ بالله، این نشانه نفاقه، این نشانه بیماریست. ببین آقا، به طور طبیعی غذای شیرین آدم باید شیرینیشو احساس کن، غذای تلخ باید تلخیشو احساس کن. اگه کسی ذائقهش به هم ریخ، غذای شیرین بهش دادی گفت تلخه، همه میگن خوشبوه این میگه بوش خوب نیست، همه میگن خوشمزه است این میگه بدمزه است، ذائقه اشکال داره. اگه مؤمن ذائقهش خراب شد، گناه پیشش شیرین میشه و ایمان پیشش العیاذ بالله مبغوز میشه. حالا البته روایاتی داریم ذیل این آیه ایمان رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام معنا کردن، کفر و فسوق و عصیانم به اولی و دومی و سومی تو بعضی روایات تفسیر شده، منتها خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی بسیاری از این روایات رو میفرماید روایات تفسیری نیست، این تفسیر آیه نیست، آیه عام، ایمان محبوب، کفر و فسق و عصیانم مبغوز. فرماید نه، روایات تعویلی است، مصداقی است، جری و تطبیق. یعنی امام فرمود خواهد بفرماید یک مصداق کفر و فسق و عصیان هم اینا هستن. بالاخره کار اینها خودش بنیان بسیاری از مظالم توی عالم بود. شما کربلا بنیانش تو سقیفه گذاشته شد. الیوم جردت سقیفت و سیفه ها و قدابهی رأس الحسین قتیل، الیوم من اسقاط فاطمه محسنا سقط الحسین عن الجواد سریع. سقوط ابو عبدالله از روی اسب برمیگرده به سقوط محسن در بین در و دیوار، این اعتقاد ماست. لذا تو زیارت عاشورا هم میگیم اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این به اصطلاح روایاتی که این سه تا کلمه کفر و فسق و عصیان و تفسیر که تعویل کرده به این سه نفر و ایمان رو به علی ابن ابی طالب، این روایات درسته، میخواد بگه مصداقش اینا هستن، اما معنای آیه عامه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم. خوشا به حال اون کسایی که ایمان پیششون محبوبه، زینت داره، و کفر و فسق و عصیان پیششون مبغوز. این راجب اصل محبت و دوستی خدا. من یه حدیثی هم بخوانم براتون، بعد برگردم سراغ حدیث معراج. خدا میفرماید بنده ها، شما و من باید یه رابطه‌ای با هم داشته باشیم. خوب دقت کنی، حدیث خیلی زیباست. فرمود یا عبادی ستتون منی و ستتون منکم. رابطه ما با خدا باید چجور باشه؟ فرمود من 6 چیز از شما توقع دارم و طبیعتاً 6 تا جایزم در ازاش به شما میدم. خیلی این حدیث زیباست که در بیان نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده، ولی خب حدیث قدسی است، این حدیث طبیعتاً کلام خداست. خوب عنایت بفرمایید ببینید رابطه ما با خدا باید چه جور باشه. فرمود یا عبادی، خدا میفرماید بنده های من، ستتون منی و ستتون منکم، شما 6 چیز انجام بدید در مقابل من خدا، منم در ازای 6 تا جایزه به شما میدم. خب خود شما اگر این وظیفه رو انجام ندید اون جایزه هم نیست. شما به یه محصل میگی، دانش آموز معلمش میگه نمره از من درس خوندن از تو، تو بخون من نمره بدم، درس از تو قبولی از من، تلاش از تو بفرمایید درجه و جایزه از من. اصلا همه این عالم آقا رابطه ها طرفینیه، رابطه ها طرفینیه. یه زنی که توقع داره شوهرش او رو احترام کنه، شوهرم باید او رو احترام کنه، حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن. یه پدری که توقع داره اولادش احترامش کنه، ایشونم باید حرمت اولاد، شخصیت اولاد رو حفظ کنه، نه جوان 17-16 ساله جلو مردم کوچک کنه، تحقیر کنه. تمام حقوق آقا تو دین متقابله، یعنی طرفی نیست. میگه حق والی بر رعیت اینه، حق رعیت بر والی اینه. امام بر مردم حقوق داره، مردمم بر امام حقوق دارن. دیدم بعضی عزیزان کتاب نوشتن تو این زمینه، حقوق متقابل. حرف قشنگیست، حقوق متقابل. آقا حق عالم بر جاهل چیه؟ حق جاهل بر عالم چیه؟ فرمود حق عالم بر جاهل اینه به جاهل چیز یاد بده، حق جاهل اینه تحمل کنه بره تو آقا عالم چیز یاد بگیره. حق امام اینه تو جامعه عدالت پیاده کنه، رهبر عدالت پیاده کنه. حق مردم هم نسبت به رهبر النصیحت لعیمت المؤمنین، اگر نکته‌ای دارن چیزی به ذهنشون میرسه خیرخواهی کنن، تذکر بدن. حق معلم بر شاگرد، حق شاگرد بر معلم، حق همسر بر همه حقوق متقابله. حقوق خدا هم نسبت به بنده ها خودش میفرماید متقابله. البته ما کی باشیم که بتونیم حق خدا رو انجام بدیم؟ این محاله. فرمود ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد، حقوق الهی خیلی بالاتر از اینه که بنده بتونن انجام بدن. ولی تو این حدیث فرمود حق متقابل من با بنده ها 6 چیزه، ستتون منی و ستتون منکم. خیلی حدیث قشنگیست. این حدیث رو تبرکن بخوانیم تا بریم سراغ حدیث معراج و اون جمله رو معنا کن. ستتون منی و ستتون منکم، المغفرت منی و توبت منکم. اولیش اینه، آقا آمرزش از من ولی توبه از شما. به خودت زحمت بده توبه کن، استغفر الله ربی و اتوب الی، بگو توبو الی بارئکم. رسول گرامی اسلام تو بعضی نقلا دارد 100 مرتبه در روز استغفار میکن، تو بعضی از نقلا دارد 70 مرتبه استغفار میکن. شما این مناجات تائبین امام سجاد رو ببینید، 15 تا مناجات تو اول مفاتیح 15 مرحوم مجلسی تو این بهار یه جایی سفارش میکنه، میفرماید که در سالک راه حق سزاوار است این 15 مناجات رو بخونه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی دستورالعمل اخلاقی دارد، ایشون در اونجا میفرماید سزاوار است هر کسی به اقتضای حالش این مناجات ها رو بخونه. حال توبه داشتی مناجات تائبین بخونه، حال خشوع داشتی مناجات خاشعین بخون، دلت گرفته بود مناجات شاکین بخون. خیلی جالبه، من در حالات بعضی از علما و بزرگان دیدم که اینها سر به سجده میذاشتن، همه این 15 مناجات در سجده میخوانده. بسیار بلنده، بسیار عالی است. الهی البستن الخطايا ثوب مذلتي، خدایا گناه لباس ذلت تن آدم میکنه. من گاهی به دوستان نمیگم، میگم زبان مناجات با زبان دعا فرق میکنه، کما اینکه زبان دعا با زبان زیارت فرق میکنه، کما اینکه زبان زیارت با زبان حدیث فرق میکنه. در حدیث کلم الناس علی قدر عقولهم، امام به اندازه فهم مردم سخن میگه. لذا ببین شما بعضی حدیث ها اصلا با هم تفاوت هم داره، مخاطبش رو نگاه میکنه این چقدر حالیش میشه، امام مطابق فهم مخاطب بهش سخن میفرمایه. میاد خدمت امام، آقا میشه این عالم تو یک تخم مرغ جا بگیره؟ خدمت امام معصوم، امام صادق علیه السلام. آقا میفرمایند چرا نمیشه؟ مگه شما با این چشمت عالمو نمیبینی؟ چشم تخم مرغ کوچیکتره، عالم هم باش میبینی. یکی دیگه میاد همین سوالو میکنه، امام میفرماید نه آقا نمیشه، عالم بزرگه، تخم مرغ کوچیکه، توش جا نمیشه. این سوال اصلا غلطه. بعضی سوالا تو خودش غلطه، میگه میشه خدا شریک بیافرینه برای خودش؟ بابا این سوال غلطه اصلا. خود شریک آفریدن، خود این یعنای دوئیت و انکار و توحیده. میشه خدا عالم و تخم مرغ قرار بده؟ امام بابا نمیشه، تخم مرغ کوچیکه، عالم بزرگه. این هنر نیست که کسی بر واقع محال ذاتی رو ایجادش کنه، چیزی که ذاتن محاله نمیشه ایجاد کرد. ببین دو جور به یه حدیث جواب داده، به یه سوال مخاطب رو نگاه میکن. ولی در دعا اینطور نیست، در دعا مخاطب امام خداست. امام شروع کرده دیگه حرفا رو زدن، چقدر دعاها عالیست. در مناجات از اینم بالاتره. مناجات نجواست، عاشقانه است. تو مناجات درخواست نیست، تو دعا درخواست. اللهم اجعل نفسی مطمئنتا به قدرک، راضیتا به قضائک. اما تو مناجات فقط گفتگوه، مولای یا مولای، انتل غنی و انل فقیر. تو مناجات حضرت امیر درخواست اصلا نیست، همش مناجات، مولا همش مولای یا مولاست. ببینید مناجات شعبانیه رو شما نگاه کنید، و اسمع دعای اذا دعوتک، و اسمع ندای اذا نادیتک، و اقبل علی اذا ناجیتک، همش عشق و شور و محبته. اصلا مناجات لسانش با دعا و زیارت و حدیث متفاوت. و این مناجات خمسه عشر واقعا قوغایی است. اول مفاتی برای ما شیخ عباس آورده، انشاءالله خدا قسمت کنه انسان تو مدینه کنار اون ستون توبه مناجات طایبینش حال داشته باشه بخونه. این فرمود بندگان خدا، شش چیز از من، شش چیز از شما، توبه از شما، مغفرت از من. تو در توبه کوتاهی نکن، تو توبه کن، مغفرت از من آماده. اگه گفتی نه بابا دیگه خدا ما رو نمیبخشه، سوء ظن به خداست، نه دیگه ما درست بشو نیستیم، این بدترین گناهه. روایت داریم ذنبی که خدا نمیبخشه همینه که آدم بگه خدا گناه منو دیگه نمیبخش، یعنی به خدا سوء ظن ببرز، قنوت داشته باشی، یأس داشته باشی. این یک. دوم فرمود بندگان من، الاجابت منی و دعا منکم. اجابت از من، من خودم قول دادم ادعونی استجب لکم، ولی دعا از شما، شما بخونید. حدیث داریم بعضیا گیر که میکنن خدا رو میخونن، فرشته ها میگن صوتون غیر معروف، این صدا ناشناست، تو حالا در خونه ما نمیومد، اولین بار گیر کرده آمد. لذا میگن در دعا دعا باشید، دعا یعنی پر دعا، اصرار داشته باشید. یا من یحب الهاه الملهین، خدا میگه مثلا من اصرار شما رو دوست دارم. یا سامع الشکایا، اصلا من شکوه بندم و دوست، بیا پیش خودم شکوه کن. حضرت یعقوب یا پیش بنده خدای رفت شکایت کرد، گفت وضعش خود به هم ریخته بود، اوضاعش بهش گفت یعقوب پیر شدی، گفت دنیاست دیگه سختی، و شروع کرد سفره دل باز کردن. خطاب شد یعقوب حالا دیگه شکوه ما رو پیش بندم میبری؟ گفت لا اعود ابدا، الهی لا اعود ابدا، خدای تموم شد. لذا یوسفش که گم شد میگفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، خدای من دیگه پیش بنده شکوه نمی کنم، اشکو بسی و حزنی، من فقط پیش خودت شکوه میکنم. امام سجاد اومد دیدن یه مریضی، فرمود اگه شکوه نکنی، گاهی آدم مریض میشه، من دیدم افراد مثلا رفتی دو دقیقه حالش رو بپرس، آقا هرچی کپسول و قرص و نمیدونم نسخه آورده برات، اینو خوردم اینو خوردم، درد کشیدم که آمپول زدم، این اومده یه حال تو بپرسه، این دکتر که نیست که نسخه و عکس و تصویر و همه رو براش ردیف میکنه. چته؟ الحمدلله خدا صلاح دیده من مریض باشم، خودشم شفا به دست خودش، فهوه یشفین. من رفتم بالا سر یک کسی، ایشون سرطان داشت، از نمایندگان خبرگان بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. چند تا کتاب و اثر هم داشت ایشون، حضرت های عالمی نماینده خبرگان سمنان بودش، این اواخر سرطان گرفت. این پیغمبر و یاران پنج جلد اثر ایشونه، کار قشنگی هم کرد. شاگردان مکتب اهل بیت سه جلد کار ایشونه، حسین نفس مطمئنه کار ایشونه، جوانان چه میپرسن، آثار نسبتا مفیدی داشت. ما گاهی یک ماه ما رو دعوت میکردشون مسجد جامع سمنان، منبر میرفتیم خودشم مینشست. ایشون سرطان داشت، خیلی حالش بد بود. من دیگه رفتم بالا سرش تو منزل، دو سه بار رفتم. یه بار که رفتم گفت یه توسلی پیدا کن، یه روزه خواندم، گریه کرد یه قدری. یه بار دیگه رفتم دیگه نمیتونست حتی تکون بخوره، لاغر شده بود، شیمی درمانی روش اثر گذاشته بود. ولی هر باری من سوال کردم از ایشون که آقا، گفت الحمدلله خدا رو شکر. یک بار ندیدم، با اینکه من میدونستم خیلی درد میبره، خیلی اذیت میشه، مخصوصا این اواخر این سرطان تمام وجودش رو گرفته بود، الحمدلله خدا رو شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این اطباش از صبر و تحمل امام تعجب کرده بود که ایشون این همه درد می برد و سخته می گشید و ناله نمی زد. امام سجاد اومد دیدن مریض، فرمود اگه شکوه نکنی وقتی از جا بلند میشی که یوم ولدته امه، مثل روزی که مادر انسان رو زاییده. در نقل دارد اگه بنده اگر شکوه نکنه بنده میشه که یوم ولدته امه، مثل روزی که مادر رو به دنیا آورد. خود حدیث داریم سه چهار چیز اگه آدم مؤمن باشه درجهشو میبره بالا، اگه گناهکار باشه گناهشو میبخشه. یکی از اون چیزها دارد معصیت، به اصطلاح مریضی است. حدیث داریم که چند چیز اگه مؤمن باشی درجهتو میبره بالا، اگر گناهکار باشی گناهتو میبره. یکی همین مریضی است. لذا هر که بد جون میده دلیل بر این آدم بدیه، گاهی خدا میخواد رتبهش بره بالا. یکی داریم که در روایت سخت جان دادنه. میبینی گاهی بعضی خیلی اذیت میشن، یه هفته ده روز واقعا بد جان میده. فرمود یا میخواد درجهش بره بالا یا میخواد گناهی اگه داره خطایی داره آمرزیده بشه. یکی هم عذاب برزخ قبر. روایت داریم از معصوم فرمود سه چیز کفاره گناهان است: بیماری، سخت جان دادن و اذیت شدن تو عالم قبر. خب اینا یکی میخواد انقدر بندش رو دوست داره میخواد وقتی میاد صحرای محشر پاک بیاد، پاکیزه بیاد. ولذاست که بندگان من اجابت از من دعا از شما، الاجابت منی الدعا منکم. این دوم، ستتون منی و ستتون من، شش چیز از من شش چیز از شما، رابطه متقابل. چه خوش آن مهربانی هر دو سوبی. مغفرت از من، توبه از شما، اجابت از من، دعا از شما. الرضا و القضاء منی و الرضا منکم. سومیش قضا از من. آقا ما دو جور قضا داریم، یه قضای حتمی داریم یه غیر حتمی. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحث سنگینه. بزرگان به اینجا رسیدن، نوشتن قلم اینجا رسید سر به شکست. واقعا بحث قضا و قدر امیرالمومنین فرمود وادی مظلمی است، واردش نشید. خیلی هم بعضی رو سوال میکنن قضا قدر تقد، ولی همینقدر به شما بگم خدا دو جور سنت داره تو این عالم. یه سنت مطلق داره مال همه است، کافر، مؤمن، مسلمون، کوچیک، بزرگ، همه شاملشون میشه. مثل سنت مرگ. سنت مرگ اینطور نیست که یکی رو بگیره یکی رو نگیره، همه، کل نفس ذائقه الموت. سنت هدایت عامه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خدا هر کسی رو آفریده یه هدایتی هم بهش داد. یه سنتایی هم داریم مشروطه، معنی مال همه نیست. مثلا فرض کنید که سنت عذاب عام. خب عذاب عام قوم لوط رو گرفت، قوم صالح رو گرفت، ولی قوم پیغمبر ما رو نگرفت. بنا نبود عذاب عام بشن. بعضی سنت ها مال بعضی افراد. سنت استدراج، سقوط تدریجی، مال کافره. سنت امهال، مهلت دادن، مال کافره. سنت های خدا دو جوره، مشروط و مطلق. حالا بحث من این است، ما که نمیتونیم جلو سنت خدا وایسیم. فلن تجد لسنت الله، قرآن میفرماید سنت خدا، فلن تجد لسنت الله تبدیلا. نه سنت خدا عوض میشه، نه سنت خدا جابجا میشه. سنتی که مال منه بیاد سراغ شما نمیشه، سنتی که مال منه سنت دیگه بیاد جاش. خدا میخواسته منو یاری کنه یه وقت یاری نکنه، نمیشه. سنت الهی تبدیل و تحویل نداره. فرمود بندگان من سومین چیزی که مال من و شماست اینه، القضاء منی، من برای شما حکم میکنم، قضا میکنه. بالاخره یه عمری مشخصه، یه سنتایی است. الرضا منکم، شما هم راضی باشید به قضای الهی. این یکی از صفاتی که بین من و شماست. لذا در کلمات نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و ائمه معصومین روی این صفت رضایت به قضا خیلی تاکید شده. خیلی ها راضی بودن. خود ابا عبدالله مشهور دیگه، الهی رزن به قضائک، خدای من راضیم به قضائت. الهی هون لی الامر لانه به عینک، خدای این مصیبت ها بر من آسانه چون در مقابل توست، چون تو راضی هستی. آقا امام صادق علیه السلام آقا داداشون مریض بود، بچه جوان مریض بود، آقا خیلی ناراحت بود، هی میرفت میآمد تلاش میکرد پزشکی بیارن، کسی بیارن، دارویی بدن. یه وقت اومدن گفتن آقا بچه مرد، دیدن آقا امام صادق آرام نشست. البته آدم دلش میسوزه، گریه میکنه. این وهابیا واقعا نمیفهمن این حرفو میزنن که آقا کسی مرد ازش نباید گریه کرد. آقا آدم یه جوجت پاش میذاره روش توریش میشه، یا متصادف میبینه متاثر میشه، مگه میشه آدم گریه نکنه؟ آدم 40 سال با یکی زندگی کرده، حالا دستش میده صاف پیشونه نگاهش کنه. دیدی تو مسجد حرام جنازه ها رو که میارن چشمشون داره میترکه اما گریه نمیکنه؟ این حرامه. چرا حرامه؟ پیغمبر خدا پشت سر جنازه فرزند 18 ماهش اشک میریخ، ابراهیم اشک میریخ. یکی گفت یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين ولا يعذب بحزن القلب. بابا خدا کسی رو با اشک چشم محاکمه نمیکنه. دست آدم گریهش میگیره، خب بچه از دست داده. یه مادری که بچهش تو زایشگاه از دست بره گریه میکنه، میگه 9 ماه اینو به شکم کشیدم، متاثر میشه، مگه میشه تماشا کنه؟ فرمود ان الله، خیلی این روایت جالب، فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين. عجیب، این روایت تو منابع عامه اومده، خدا به اشک چشم کسی رو محاکمه نمیکنه، ولا به حزن القلب، ولکن يعذب بهذا و اشار الى لسانه. فرمود حرف بی ربط نزن، خدا به حرف بی ربط آدم محاکمه میکنه، به حرفایی که امروز وهابی ها میزنن اینا گیرن. ان الله، تو مسلمون مؤمن وایساده پشت خانه خدا نماز میخونه میگی مشرک مشرک. یکی از این رفقای ما از روسیه است، ایشون رفته بود مدینه قبر پیامبر رو ببوسه، این یه مشکل محکمی ازش گرفته بود، این ماموره هولش داده بود زمین و گفته بود آن شرک فلان حرام. میگه پشتم ببین دست من سیاه شده، این حرام نیست، منو هول دادی، این حرام نیست، شخصیت منو کوبیدی، این حرام نیست. وقت من دست به قبر میذارم این حرامه؟ تو حالا اگرم حرام باشه که نیست، تو جلو یه حرام با سه تا حرام گرفتی، جلو یک مثلا منهی رو به نظر خودت با سه تا منفی گرفتی. کی گفته ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا و اشار النبي الى لسانه، اشاره کرد به زبانش، فرمود این گیر داره، جلو اشک چشم مردم رو نمیخواد بگیری، جلو روزه و عزاداری و گریه رو نمیخواد بگیری، جلو بوسیدن حرم و نذر بر حرم، اینا چیزای طبیعی است. امروز تو دنیا مقبره سرباز گمنام میذارن ازش تجلیل میکنه، امروز تو دنیا آثار شخصیت ها رو دارن احیا میکنن، زیارتگاه دارن، مسیحا اخیرا به فکر افتادن تو دنیا زیارتگاه درست کنن، دارن زیارتگاه درست میکنن، میگن عیسی ابن مریم یه رو اینجا رد شده، حالا برایش جا درست کن. وقت شما قبر ائمه رو تو بقی خراب میکنی که این شرک، کجا شرک؟ مگه قرآن نمیفرماید گفتن برای اصحاب کهف مسجد درست کنید، مصلا قرار بدید؟ مگه نمیگه مقام ابراهیم، مقام ابراهیم؟ مگه جاپا ابراهیم نیست؟ اون شرک نیست؟ اگه قرآن نگفته میرم همونتو جمعش میکردن، ولی قرآن فرموده که مقام ابراهیم رو مصلا قرار بدید، دیگه نتونستن کارش کن. اگه شرک حجرالاسود هم شرکه، اونم سنگه، چه فرق میکن؟ اگه دست به سنگ زدن اشکال داره، اونم سنگه. آقا چرا انسان مانع بشه؟ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آقازاده شون مریض شد. برگردیم سر قصه داستان، آقازاده شون مریض شد، از دنیا رفت، دیدن آقا نشست یه گوشه ای. یه کسی گفت آقا این تا زنده بود شما بیشتر رفت آمد میکردید. فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه فاذا وقعت نصبر. ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم واقع نشه، اما وقتی واقع شد دیگه صبر میکنیم، دیگه تحمل میکنیم. پس دیدی آقا، سومین چیزی که خدا از شما خواست اینه، الرضا و القضاء مني، قضا از من، رضا از شما. چهارم البلاء مني، بلا و آزمایش از من، بلا یعنی آزمایش، بلا و آزمایش از من. اما شما چی؟ و صبر منكم، صبر از شما. یه وقت صلاح میبینم یک کسی رو با ثروت آزمایش کنم، خداست دیگه. سلیمان رو با ثروت آزمایش، یه وقتم سلام منم یکی با نداری آزمایش کنم، ایوب با نداری، اما مهم اینه جفت اینا میگفتن ما صبوریم، انا وجدنا صابرا هذا من فضل ربی. سلیمان میگفت لطف خدا ثروت داده داده، ایوب هم میگفت لطف خداست مرض داده بیماری داده فقر داده داده. انا وجدنا صابرا، آزمایش هم گاهی با ثروت، گاهی با مرگ جوانه، گاهی با گاهی به یکی اولاد داده، گاهی نداده، گاهی گرفته. بلا از من، صبر از شما. پنجم، بندگان من، الرزق منی و شکر منکم، رزق از من ولی شکر از شما. گرچه نمیشه شکر نعمت به جا آورد، مشکله، ولی حد اقل من روایت دیدم اقل شکر اینه. البته اگه این اقل شکر باشه وای به حال ما، وای به حال خیلی ها. روایت است فرمود اقل شکر اینه، نعمت خدا رو در معصیت مصرف نکن. تو وقتی با چشت نگاه به نامحرم میکنی بدترین دهنکجی به خداست. مثل که بابا پول به بچه بده، پول تو جیبی رو بره آدم باش مثلا مواد مخدر بخره، بره باش چیز حرام بخره. بابا من پول بهت دادم، حد اقل اینه من این پول دادم به تو، باش چیز خوب بخری. آقا یک کسی که به شما یک وسیله میده حق داره بگه درست ازش استفاده کن. فرمود اقل شکر این است که نعمت منو در حرام مصرف نکنید. اینم پنجم. ول جنت منی، ششم، بهشت از من و طاعت منکم، اطاعت از شما. من که بهشت اصلا برای شما اعدت للمتقین، برای شما قرار دادم، وعد المتقون، اصلا خودم وعده دادم، گفتم مال شماست، اما اطاعت از شما. بشه تابید، سارعو، سرعت بگیرید. خیلی این روایت زیباست. ستتون منی و ستتون منو، یه بار مرورش کنیم. شش چیز از من، شش چیز از شما. بندگان من، مغفرت از من، توبه از شما. بندگان من، اجابت از من، دعا از شما. قضا از من، رضا از شما. امتحان از من، صبر از شما. رزق از من، شکر از شما. و بالاخره بهشت از من، اطاعت از شما. خب حالا برگردیم سر حدیث معراج. خدا محبتش رو شامل کدوم یک از بندگانش میکنه؟ وجبت محبتی للمتحابین فی. بحث ما رو حدیث معراج، این حدیث رو مقدمه خوندیم. فرمود من کسایی رو دوست دارم که تو این دنیا دوستیشون به خاطر خدا باشه. متحابین یعنی دو نفری که به هم علاقه دارن به خاطر خدا، این میشه متحابین. ول متقاطعین فی، دو نفری که با هم قطع رابطه میکنن به خاطر خدا. خیلی این حرف دقیقه. برادر بزرگوارمون اشاره کردن کینه در میان صفات رذیله بدترین صفت. روایت هم داریم قلب کینه‌ای وارد بهشت نمیشه. حالا آقا آدم که نمیتونه با همه رفیق باشه که، اسلام بالاخره قطع داره، وصل داره، اشدا داره و بالاخره رحما داره. میگه ها، مبنای دوستیتون اگه خدا شد و مبنای قطع رابطتون اگه خدا شد، این ارزش داره. من با شما رابطه‌مو قطع کردم چون تو یه آدم سخنچینی و خدا تو قرآن گفته لا توت کل حلاف مهین هماز مشائن به نمیم، سراغ آدم سخنچین نرید. من خونه شما نمیام برم چون تو رغبت حرامه، چون تو ماهواره و سیدیه فلان داری، چون تو خونه دین بی دینی و بیم. به خاطر خدا. یه وقت اینه قرآن میفهمن گاهی به خاطر خدا و پدر و مادر حرفشو نباید گوش داد، بهت میگه مشرکشو نباید توجه کنی. اما نه اینکه آقا دیر کارت دعوت داد، زود داد، نمیدونم یه وقتی آقای قرائتی تشریف بردن مکه، میگفت چقدر افراد با هم اختلاف دارن، قهرن سر این که مثلا آقای شب عروسی منو سوار این ماشین کرد، اون سوار اون ماشین کرد. به من گفت برو مینیبوس سوارش، به من گفت برو سواری سوارش. کارت بر اون اول فرستاد کارت. این حرفا دیگه حرفای در واقع بچگانه است، اینا بهانه های بچگانه. خیلی هم تو جامعه داریم، ما یه آشنایی داریم بهش میگیم عبدالباقی، میگیم تو همیشه مردم رو بدهکار میکنی، اصلا دنبال بدهکار کردن دیگران. نشد یه جب بره بگه آقا این میخواد به من نگاه چپ چپ که میخواست منو تحقیر کن، این منو کم احترام که میخواست بگه من از تو بزرگترم. حالا حتی صفت او کلمه عبدالباقی به معنای بنده خداست، ولی ما این واژه رو میگیم. تو همیشه میخوای دیگران بدهکارت باشن، چه روحیه‌ای است؟ خب آقا شاید شما رو ندید سلام نکه، شاید جلو همه بلند شد، جلو شما بلند نشد، متوجه نشد. مؤمن باید عذر تراش باشه برای دیگران. مؤمن باید اعتذار داشته باشه، هم عذر بپذیره هم اعذار. اعتذار یعنی عذر پذیری، اعذار یعنی عذر تراشی. فرمود اگر خودش نتونست عذر بیاره، فلتمس له عذرا، خودت عذر بیار، نذار اختلاف ایجاد بشه. و این خیلی بده. حالتون در آستانه پایان سال و ایام سال جدید هم هستیم، خوبه اگر کسایی با هم اختلاف دارن، کینه دارن، جدایی دارن، اینها رو از هم بزدایند. مشکله ولی ممکنه یه مقداری روابط هم نزدیکتر بشه. و وقت اگر قلبها پاک شد، انس خدا میاد تو دل. شما دعای جوشن نگاه کنید، میگید چی تو دعای جوشن؟ میگید یا انیسل اصفیا، اصفیا، آی خدایی که مونس دلای صافی، بی شیل پیله، بی هیله. یا انیسل قلوب، مونس دلایی. یا انیسل مریدین، مونس آدمای با اراده ای. یا انیسل زاکرین. انشالله شبای احیا این دعای جوشنه که میخونید یه وقتش خورد بشید. من یه سال مسجد اعظم یک ماه رو همین بحث کردم، درسای دعای جوشن، چه درسایی ازش استفاده میشه. همین انس نگاه کنید، آقا خدا چطور با آدم انس پیدا میکنه؟ یا انیسل اصفیا، صاف شو انس پیدا میکنه. یا انیسل مریدین، بخوا انس پیدا میشه. یا انیسل زاکرین، یادش کن انس به اصلا. خود دعای جوشن من عقیدم اینه یک دعای کارشناسانه است، یعنی راهکارا رو گفته که چطور قرب پیدا میشه، چطور انس پیدا میشه، چطور دوری پیدا میشه. بندگان خدا، محبت همو به خاطر هم داشته باشید تا منم محبتمو بر شما لازم کنم. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. خب بیش از این خدمت شما مصدع نشیم. دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت. آری اشک بر ابا عبدالله هم شوینده گناه، گناه زداست. خود گریه بر ابا عبدالله رأفت در قلوب ایجاد میکنه. اینی که انقدر سفارش شده بر اشک بر ابا عبدالله و این ثوابهای بی نظیر و کم نظیر مترتب شده، دلیلش اون ویژگی شویندگیه، ویژگی کین زداییه. خود گریه بر ابا عبدالله صفات رزیده رو میزداید. این دلها رو روانه کنیم کنار مزجع شریفش، دو سه جمله از همینجا عرض ارادت کنیم. ان شاء الله از نزدیکم زائر قبرش باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، سفینه النجاح و قرة عین النبی المصطفى، یا مظلوم یا ابا عبدالله. یا به بازار عمل با دست خالی، من و لطف تو ای مولا الموالی. حسین جان بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. ما نه به نمازمون میتونیم بنازیم، نه به روزمون، نه به عبادتمون، اما میتونیم بگیم تو مجلس حسین با اخلاص اومدیم. شما رو دوست داشتیم آقا، واقعا دوست داشتیم، اشک ریختیم، گریه کردیم، تو مجلس شما خدمت کردیم. بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم، خدایا من حسین را دوست دارم. ببین دوستی ابا عبدالله چه میکنه، روز عاشورا بالا سر غلامش میاد، غلامی که ابا عبدالله رو صدا نزد، گفت بس همین قد که آقا بهم اجازه داده کافیه. امام رو صدا نزد. اما یه وقت دیدن ابا عبدالله خودش اومد، غلام ترکی رو سرشو به دامن گرفت، یه غلام چشماشو گشود، خدا من که کربلا کسی رو نداشته، کی سر منو به دامن گرفته، کی دست رو سرم میکشه. تا چشماشو بازگرد یه وقت دید ارباب بالا سرشه، حسین بالا سرشه. به اینم اکتفا نکرد، ابا عبدالله خم شد، خم شد، صورتشو گذاشت رو صورت غلام و زخده علا خده، یه جمله گفت، آرزوی همه ما اینه یا ابا عبدالله، یه عمری ما روزه خان و روزه شنوی مجلس شما هستیم، آرزومون اینه موقع جان دادن این جمله رو بگیم. میدونید چی گفت این غلام؟ یه لبخندی زد، گفت من مثلی و ابن رسول الله و زخده و علا خدی، آی دنیا کی افتخار منو داره، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت، فرزند رسول الله بالا سرم آمد و ابن رسول الله و زخده علا خدی و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.